الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. صحبتي كأز شبهاي گذشته دنبال مكنم اینه که به دنبال این بودیم که خواستم مراتب بندگی خدای تعالی رو خدمت دوستان عرض کنم. اولین مرتبه‌اش رو بیان کردم که عارفانه به اصطلاح بندگی کردنه، که در روایات هست که اول و عبادت الله معرفت، و اول عبادت خدای تعالی شناخت اوه، آغاز بندگی خدا شناخت اوه، که اگه او رو بشناسیم به او رو میکنیم و او رو اونطوری که باید، البته به اندازه شناختمون، پرستش خواهیم کرد. توجه داشته باشید که ما عرفناک حق معرفتک، اونگونه که حق به معرفت الهیست، هیچ کس خدا رو نمیشناسه، پس به همین جهت هم ما عبدناک حق عبادتک، بندگیت نخواهیم کرد اونگونه که سزاوار بندگی هستید. در سطح خودمون بندگی میکنیم خدای تعالی رو. روایت دیگری باز در این باب بود از حضرت امیرالمومنین. اون روایت اول از حضرت امام هشتم علیه السلام بود که فرمود سکنوا فی انفسکم معرفت ما تعبدون، به اصطلاح جای بدید در دلتون، در جانتون، معرفت اون کسی را که عبادتش میکنه. شما خدا را عبادت میکنه، اقلا او را خوب بشناسید و معرفت او را در دلتون مستقر کنید. حتی ینفعکم مما تحرکون، ینفعکم، تا اینکه نفعتون بده این حرکت های عبادیتون، این دولا راست شدن ها، بلند کوتاه شدن ها، این عباداتی که انجام میدید، اگه بخواهید اینها بتونه نفعتون بده، پس او رو بشناسید. ما تحرکون من الجواره، از اینکه جوارهتون در برابر او به حرکت میاد. بحثش کردم که ما جوانه داریم، جواره داریم. جوانه اون درون ما رو میگن، دل ما رو میگن که چه اندازه به او رو میکنه، اما جواره اعضا و بدن ما رو میگن. من الجواره به عبادت من تعرفون، برای اینکه نفعتون بده اون چی که از جواره شما در برابر خدای تعالی به عبادت میاد، وقت او رو بشناسید تا بتونه نفعتون بده. این یک نوع عبادت بود که دربارش گفتم شبی و فکر میکنم کافی باشه. اینک عبادت دیگری هست، نوع عبادت کنندگان. برخی ایگونه خدای تعالی رو عبادت میکنند که بنده عنوان دادم عبادت حراسانه به اصطلاح. از حضرت مولا امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه و اولاده طاهرین که می فهمم که ان قوما عبدوا الله رهبتن فتلک عبادت العبید، یه دن اینا خدای تعالی رو از ترس عبادت میکنن، از ترس مثلا شب اول قبر، عالم برزخ، عذاب قیامت، وحشت قیامت، تنهایی قیامت. خب اینم یه نوع عبادتی است، بالاخره بندگی خدای تعالی رو میکنه، یعنی اومده کن خدای تعالی رو، صفات جلال خدای تعالی رو میبینه که به وحشت میفته، اینکه او قهار، قادر، قاهر، مهلک، این اوصاف رو نظر میکنه و بعد میگه که خب چاره‌ای نیست در برابر چنین خدایی، اگر قهر کنه، اگه غضب کنه، اگه بخواد عذاب کنه، به آتشم بیاندازه، نمیارزه. به همین جهت به اصطلاح نوع عبادت این افراد عبادت حراسانه است، از روی ترسه. این عبادته، بالاخره خدای تعالی رو اینجور شناخته و همینجور عبادت داره میکنه، پذیرفته است به عنوان عبادت. البته این هم دارای مراتبه، همش در یک سطح نیست، چنونچه اون نوع معرفت هم هممون در یک سطح نیستیم، سطح شناخت و معرفتمون به خدای تعالی یکسان نیست. خیلی خوبه اگر انسان بتونه فکر بکنه درباره عاقبت امر، درباره قیامت، درباره عذاب قیامت. اخیراً برخی از دوستان برداشتن کاری کردن که یه مقدار عذاب قیامت و اون طرف برزخ و اینها رو به اصطلاح به شکل محسوس ملموس در بیارن. دو تا کتاب بهتون معرفی میکنم که اگر یه مقدار سخت جون باشید کتاب منازل الاخره مرحوم محدث قمی رو بخونه. اگر یه مقدار نه به اصطلاح زودتر تحت تاثیر قرار میگیرید کتاب سیاحت غرب مرحوم آیت الله قوچانی رو ببینه، کتاب خوبی است. مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرمان که اون کتاب سیاحت غرب مجموعه مکاشفات مرحوم قوچانی هست، چون جناب قوچانی با مرحوم عاشق محمد رضایی یزدی با هم دیگه به اصطلاح هم درس و هم مباحثه‌ای و هم حجره‌ای و دم خور بودن و هر دو از بزرگان اهل معرفت و اهل معنا هستن و این کتابی که دارن خیلی ارزشمنده که انسان بخونه، مخصوصا جوانا. کتاب منازل الاخره یه مقدار قلمشون قدیمیه، برای مقدمی ها شاید مناسب تره، اما کتاب سیاحت غرب مرحوم قوچانی برای جوان ها خیلی قلم رسا و روان و قشنگی هم دارن برای اینکه انسان اون طرف رو ببینه، قدری از عالم برزخ رو ایشون اونجا به رشته تحریر آورده. خوب میارزه آدم بخونه و یه مقدار راجع به اون طرف فکر کنه. اینقدر بیگدار به آب نزنیم، اینقدر بیتوجه به اون طرف نباشیم، بالاخره حسابی هست، کتابی هست. بزرگان ما مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که سوره مبارکه زلزال اون چند آیه آخرش هیچ تعبیر و توجیهی نداره، همین خودش جزء محکماته. خود آیه رو بخونید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر ذره ای که به چشم نیایه کار خوب بکنه میبینتش، اگر ذره ای کار بد بکنه همون رو میبینه. در بعضی آیات هست مزدش میدیم، ثوابش میدیم یا عذابش میکنیم بابت اون گناه. اینجا میفرماد خود اون گناه رو میبینه. این گناه در این دنیا شکلی دارد، در اون عالم شکل دیگری دارد. وقتی که در یک حال و هوای دیگری قرار میگیره گناه چیز دیگری میشه. اینا رو شاید اخیراً اون چیزی سیدی در آمده، شاید بعضی دوستان جوانمون دیده باشن، داستان آب رو توضیح میده و یه تحقیقی کردن که وقتی که مثلا شما حتی در برابر گلی، در برابر آبی، در برابر در و دیواری حرفی رو میزنی متین و خوب و به اصطلاح راست و درست، شکلی که او به خودش میگیره مناسب با گفتار شماست. و اگر بد بگویی، بد عمل کنی، توهین کنی، بد دهنی کنی، معصیتی کنی، کاری ناپسند کنی، بر اطراف محیط تو تأثیر میگذاره. اینا چیزهاییست که در بیانات عرفای ما فراون هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جلسه ای که در همین گذر خان روزه می آمدن، یک جایی که مخصوص به اصطلاح می آمدن می نشستن، یه ایوونچه ای در داخل اون محلی که روزه خونه می شود، با اینکه جا تنگ بود میگفتش که ازشون پرسیدم آقا اینجا جا تنگه؟ شما گاهی هم اصرار دارید بیاد اینجا، و جاهای دیگه هم هست. فرموده بودن بله جاهای دیگه هم هست، اما از صاحب خونه پرسیده هم، چون حدود 300 ساله در این منزل روزخانی میشه، پرسیدم که کجای این خونه است که از 300 سال پیش تا حال هنوز دست نخورده مونده. گفته این ایوون چه؟ من اینجا رو علاقه خاص بهش دارم، چون 300 سال نام آقا رو شنیده. آجر آجرش، خشتش، گلش، خاکش با جاهای دیگه فرق میکنه. چون نگاه کنید همینجا الان زدن وصیت‌نامه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه رو، که وقتی من از دنیا رفتم منو بدنم و تابوتم بیارید به محراب، بیارید در کنار منبر و ببندید به منبر. یا وصیت میکنه سجاده ای را که 70 سال بر روی آن نماز شب به جا آورده ام با من دفن کنید. یا حتی مثل امام رضوان الله تعالی علیه و خود این بزرگوار و سایر مراجع، اون دستمالی که اشک چشمشون رو که برای امام حسین میریزن، اون دستمال رو وصیت میکردن همراه ما دفن کنید. خود حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که اون شیشه‌ای که اشک چشمم در اون جمع شده، اون شیشه رو یا علی با من دفن کن. چیزیه اینا، ما غافلیم. پسر مرحوم آیت الله مرعشی اینجا بپرسید، فرمودن که پدرم رو بنا بود یه عمل جراحی بکنن، ناراحتی پیدا کرده بودن. اینو بعد نماز مغرب شاه آقا از مسجد آمدن، یهو دیدیم نیستن، دلو پس آقا شدیم این طرف اون طرف. من یهو اومدم این طرف، دیدم آقا همطور با پیرن و مثلا با لباس تو خونه اومدن، دارن اینجا رو جارو میزنن که حسینی امام حسینه، و با گرد خاکی که اینجا جمع میشه به موضعی که میخوان عمل جراحی کنن دارن میمالن. چیزیه اینا، تو نکردی و نیافتی و اینا دلیل برای این نیست که نیست، هست. مخصوصا باب الحسین سلام الله علیه که فرمود کلنا سفن النجاح، هممون کشتی نجاتیم، و الحسین اسرع منا، ابا عبدالله از همه تندتره، از همه سریعتره. به خدمت امام هشتم سلام الله علیه گفت آقا من نسبت به تمام شما اهل بیت ارادتمندم، اما نمیدونم چرا حسین جور دیگره. میگه آقا تعملی فرمود، و بعد دیگه فرمود که ما هم همین جوری. چیزیه، امام دهم سلام الله علیه بیمار شدن، در مریضیشون فرمودن که کسی بیایه، گویا به ابو هشام میگن اگه اشتباه نکنه، که یه پولی من کنار گذاشتم میخوام بدم، یک کسی بره در زیارت کربلا زیر قبه ابا عبدالله الحسین اونجا دعا کنه حالم خوب شه. من همینطور که آقایی رو گفتن به اصطلاح رفتم که یکی رو پیدا کنم، نم کسی میخواد بره مثلا پول بدم بره اینا. یهو به ذهنم آمد که خب بابا جون قربونت برم، امام حسین امروز ما خودش مایی دیگه، چه فرقی بکنه، امام امامن همینجوره دیگه، کلهم نورم واهه، همشون یه نوره. امام حسین امروز ما خود شما یه قربونت برم، چه فرق میکنه؟ گفت یه مرتبه دم آقا فرج صدا زدن که ابو هاشم. بله، فرمود درسته که کل ما کلنا هممون نورون واحدیم، هممون یک نوریم، اما خدا خواسته زیر قبه ابا عبدالله دعا مستجاب بشه. قاطی نکن، ارادت خود اهل بیت به حضرت حسین ابن علی روحی فدا، ادب اهل بیت نسبت به خود امام حسین سلام الله علیه، ادب بزرگان ما، علماء ما، جزء متواتراته، یعنی جزء مسلمات به اصطلاح دین ما، اعتقاد ما، ابراز محبت و علاقه جدی و شیفتگی جدی به حضرت امام حسین. از دست ندید، از دست ندید. خلاصه دانستن اون طرف، مطالعه اون طرف انسان رو از بیخیالی در میاره. باید تلاش کرد. الان بسیاری از آدم ها، بسیاری از مردم، حتی جوان ها گاهی مبتلا به این بیماری هستند، برخیشون دنبال اینن که یه چیزی بخورن، آرام بخشی، قرص خوابی، نمیدونم راحت شن، یه مقدار بیخیال باشن، بیفکری بیشتر بکنن. دیگه الان که قرص های اکس هم اومده و بچه های نادون هم دنبال همچین چیزهایی، یه وقتی سیگار و میگار و این آشغالا و الحمدلله دیگه سیگار زشت شده. قبل از ما قلیون و اینا بود، من یادمه ما روزه خونی داشتیم خونمون عصرای جمعه، داداش هم گاهی میگه یادته عصرای جمعه روزه خونی داشتیم، وقتی میخواستیم یه دعای سماتی بود، حمد و سوره اصلاح میکردی که از علما بودن میامدن منزلمون، منزل پدریمون، و بعد آشناها و همسایه ها در و همسایه زن و مرد میامدن حمد و سورشون رو درست میکردن، اصول اعتقاداتشون رو درست میکردن، با آقا چیک میکردن به اصطلاح آداب دینشون و مسائلشون رو میپرسیدن. خیلی کار درستی است، خیلی کار درستی است. دوستانی که در یک طایف و یک قبیله طلبن، باید قبیلتون رو به اصطلاح همشون رو شما به اصطلاح ببندید بارشون. مسائل جدیشون رو باید بدونن، مسائل تقلیدشون رو بدونن، مسائل احکام و طهارتشون رو باید بدونن، مسائل نماز و روزه و خمس و اینا. دیگه ننشینید تو قوم تکون نخورید اینجا بگید هیچ کس مثل بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها نیسا، بپاشید بید بیرون. مخصوصا در بین خیشانتون، مقدمن بر بقیه. ایامم داره نزدیک میشه، ایام عید، امسالم تو محرم و صفر و اینا نیست، مردم قاعدتا رفته اومد میکنن. این نشست برخواسته رو ازش استفاده کنید در این جلسات، و الا زایع میشه. بنشینید صحبت کنید، بگید دین و آداب، و مخصوصا جوانا رو داشته باشید، بچه ها رو داشته باشید. بچه های ما نانجیب نیستن، بچه های ما نون حلال خوردن، به طور معمول حلال زاده و نون حلال خوردن. اینو باید گاهی نمیدونن، باید بهشون گفت. مثل خودمون که نمیدونستیم، آقا که یکی بهمون گفت فهمیدیم، من واسمون جهل میکنم. کتاب سیاحت غرب جز کتاب های خیلی ارزشمنده. وقت برخی از مؤسسات مثل مؤسسه اشراق در بابل، که از دوستان خیلی خوبه همین قوممون بودن، از شاگردان حضرت آیت الله جوادی دامت برکاته و جناب آقای معیدی، و از ارادتمندان به علمای بزرگواره، خیلی هم آقایون بهشون علاقه دارن. ایشون اومدن اینو با مؤسسشون اینو به شکل سی دی در آوردن، داستان به اصطلاح سیاحت غرب رو دقیقا درست کردن این اون طرفش رو. من جالب بود برام که دیدم آمریکا هم حتی به انگلیسی در آوردن و درست کردن برای بچه ها. کتاب هم به انگلیسی ترجمه شده. بچه ها چند بار این کتاب رو، و واقعا انسان رو متحول میخونه، قشنگ متحول میکنه. بیدانید که بعد از مردن چه اتفاقی میفته. توجه داشته باشید که بعد از مردن این طوری نیست که اگر الان بیخیال بگذرونی بیخیال بشود. به بیخیالی من و تو عالم بیخیال نخواهد شد. شما اگر رو پشت بوم بری و بگی چون من بیخیالم به پری پایین، بدون جاذبه زمین چنون با مغز تو رو میکوبه به زمین، داغونت میکنه. میخوای قبول داشته باش، میخوای نداشته باش. اگه بگی نیوتن بی خود گفت و مسخره است، یا بگی راست میگه، مهم نیست. اگه پریدی پایین، در هر حال با سر میایی رو زمین، چون کلت از همه جا تنه سنگین تره، زودتر میخوره زمین. کم نگیرید. اسلام معتقد به دو عالم، چند عالمه. یک عالم دنیا ما داریم، عالم بعد از این ما داریم به نام عالم برزخ. همین که جان من در میاد از این بدنم جدا میشه، و من ورائهم برزخون الایوم یبعثون. عالم برزخ شروع میشه تا عالم قیامت. اینا شما بخواهی یا نخواهی، بپسندی یا نپسندی، همینه که هست. اون خالق عالم اینطور خواسته باشه و هست. چون خیلی چیزا دیگه در این عالم دنیا هست و به اجازه من و شما نبوده، اصلا به اختیار من و شما هم نبوده. شما قبول کنی یا نکنی همینی که هست، نیست اینجوری؟ اون عالم که دیگه اصلا تمام شده، اینجا اگر یه اختیاره که هم بهت دادن اونجا دیگه این اختیار هم نداری. قرآن خیلی صریح اینها رو مطرح میکنه، ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگه فکر میکنید شکست خورده نیستید، عزیزترین عزیزانتون وقتی در بستر مرگ قرار میگیره برش گردونید اگه راست میگید. هیچ کدامتون کاری ازتون ساخته نیست. پزشک هم میاد میگه از دست ما رده، کاری از اون نمید. یعنی همون چهار تا دارو و همون یه کارد و نمیدونم تیغ جراحی هم که داشتیم دیگه الان کارا نیست، ضربه مغزی شده. این همه ادعاهای گزاف و دروغ ما، خیال میکنیم کاری ازش میاد؟ این کنتم غیر مدینین ترجعونها این کنتم صادقین. اگه فکر میکنید شکست خورده نیستید برش گردونید اگه راست میگید. هیچ کاری نمیتونید بکنید. ببینید فکر فاتحش بکنید، چجوری تشییعش کنید. بیش از این عرضه نداریم. و این روز برای من و تو هم هست برادر و خواهرم. همون طوری که اعلانیه‌های این و اون رو در دیوار میزنن، روزی اعلانیه‌های من و تو رو هم میزنن. برو نگاه کن اعلانیه‌ها رو، ببین چند روز به در دیوار میمونه. یه هفته بیشتره، چهار تا باد میاد میزنه و همش میپوسه و دو تا بارون میاد میزنه سینش چی نمیمونه و چی. دو تا دیگه اعلانیه تق ببین چسبونن روش، خلاص دیگه عکس و نام و همه مرد. نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. کوشون اینا که این همه ادعا میکردن، واقعا کوشون. امثال فرعونه بزرگ مصر کو، ابو سفیان ها کو، هارون ها کو، کجای اینجاست که این ابر ببارد که مال حکومت زیر تحت حکومت من نباشد؟ کو کدامشون هستن الان؟ گورشون کجاست؟ جهواره های طلایی داشتن بچه هاشون، چقدر بنی امیه بالا رفتن. کوشون اموالشون کو؟ همین جناب معاویه که بعضی ازش دفاع میکنن، قبرش کجاست؟ بابا صغیر شام، برو ببین قبرش چجوریه. رحمت به زباله دونی. یه وقتی عموی ما رفته بود اونجا، تو بابا صغیر بعضی از منصوبه که بعضی از دخترهای امام علی سلام الله علیه مثل بلال قطعیست که اونجاست دفنم، رفته او برای زیاره. او من حساس شدم که قبر معاویه و اینا بالاخره کجاست، یزید اینا، معاویه اینا، بالاخره این همه سرصدا داشتن و اینا کوشون. بالاخره سراغ گفتم قبر معاویه پیدا کنم، رفتم اونجا ببینیم چجوری بود. یه پیرزنی اونجا، ما رفتیم در اونجا وا کردیم، خانم پیرزن اونجاست. اینا بهش گفتم که هذا ابوک، هذا قبر ابیک، مثلا این قبر آقاته. پا شد، قبر بابا خودته. بابا تو متولی اینجایی، تو مقبره نگهداری. بعدش آمد چرا گفتی کوشون؟ کجا رفتن اینا؟ یه دختر 3 ساله ای که برید ببینید آقایون اختلاف دارن که اصلا امام حسین سلام الله علیه به نام رقیه دختری داشته یا نه. اصلا
درباره اصلش که بعضی تردید دارم. البته بنده ندارم، من فکر میکنم یه 3 ساله از محسن یه دختری در شام هم. آقا برو بیو چه خبره؟ که ممکنه حتی اصلش هم نباشه. بوی حسین هر جا خورد، نام حسین هر جا خورد مونده است. و حتی بهتون بگم اینو بدانی، میگه وقتی که حضرت صاحب سلام الله علیه ظهور میکنه به کنار کعبه که تکیه میده، عبارت امام عصر ببین چیه، یکی از عباراتی که منصوبه اینه، میگن حضرت میفرمود که الا یا اهل العالم انا الامام المنتظر، ای اهل عالم آگاه باشید منم امام مورد انتظار، اونی که دنبالش بودید منم. خب بعضی ها نمیشناسن، خب ولی اجمالا آره اون آقایی که دنبالش بودیم یا آقا، چون همه میشنه مستده یا آقا رو. عبارت بعدی وقتی موقع خودش معرفی کنه میگه چی؟ الا انا ابن من قتل عطشانا، من پسر اون آقاییم که تشنه کشته شد. وقت نکته اینجاست، اینا همه آقایون میگن تو منطق هست، میگن معرف از معرف باید اجلا باشه، یعنی اگه کسی خواستی به کسی و چیزی معرفی کنی باید به اونی که معرفی میکنی او شناخته شده تر باشه، اگه او ابهام بیشتر داشته باشه این تعریف غلطه. مثلا فرض کنی اگه شما پرسیدی که این آقای تهرانی مثلا پیش کی درس میخونه، اگه نه خدمت آقای بهجت ایشون درس خونده، آقا خیلی خوبه چون شما آقای بهجت میشناسی، بیشتر میشناسی از آقای تهرانی، خیلی بیشتر میشناسی آقای بهجت، مرجع بزرگواری هست، او مثل خورشید وسط آسمان، خدا نگهدارشون باشه. خب این رو میگن معرف از معرف اجلا. اما اگه فرض کنید مثلا گفتن که آی تهرانی چیه؟ یکی در من گفتش که مثلا ایشون پسر دایی محمود آقای خمسه عشره، کم جورم هست پسر عمم اسمشون فامیلشون محمود خمسه عشره، گفتن ایشون پسر دایی محمود خمسه عشره، چون خب مشکل دو تا شد، تازه من اونو نمیشناسم که تعریف نشد، تو بگی چی تعریف کنی که من او رو بشناسم، او از این شناخته شده تر باشه. این که امام از خودشو به حسین معرفی میکنه به خاطر اینکه حسین رو همه عالم میشناسه اون موقع، فهمیدی؟ نه به یک آدمی که ناشناس تر از خودش باشه. برای همین میگه من پسر اونیم که شهید شد با کامی تشنه. آقا این مال دنیای محسن، آخرت همه میشناسن محسن، دنیاش هم برید جلو سب کنید آخر دنیا منتهی میشه به معرفت جدی به حضرت ابا عبدالله حسین که امام از خودشو به ایشون معرفی میکنه، اونی که مهدی رو نمیشناسه امام حسین رو میشناسه. و یه واقعیتیست اینه که وقتی که ما رو محکوم میکنن تو دنیا به این که ما در شورای امنیت قطعنامه تصویب میکنیم و داستان هسته‌ای شما رو محکوم میکنیم، وقتی رئیس جمهورتون میگه اگه اینجور باشه، خودش میگفت من فکری بودم که اگه اینا بخوان این کار بکنن چی کار کنیم، یه توسلی پیدا کردم به امام حسین، گفت امام حسین راه رو بلده. بعدش یه مرتبه این به ذهنم آمد که حالا که اینطوره یک تیرجبون مجانی دست منه که در برابر همه عالم برم حرف آخرم بزنم، میرم میزنم هر چه میخوا بشه، اونا اگه بخوان تصویب بکنن میکنن، نخواندن بکنن نمیکنن، چرا ما حرفمون نریم بزنیم به دنیا؟ بیزو بریم بزنیم دنیا رو آماده کنیم برای آمدن آقا. یه دفعه دیدی زدیم و گرفت، اینقدر ترسو نباشیم بعضی از ما.
همین درسته، همین درسته.
برو فریاد بزن، برو مثل گذشته نام حضرت زهرا سلام الله علیها رو در سازمان ملل برای اولین بار برد، برو ببر، برو نام امام عصر سه مرتبه ببر، برو بگو، بگو ما آقامون میاد، هرکی میخوادش بیاد جلو، هرکی میخواد تو روش وایسه بیا وایسه، او میاد. نترس، زمینه رو فراهم کنیم. انقلاب ما برای همینه. بچه ها جمعون رو خودتون رو برای آقا آماده کنید. به خدا میاد، به ولای علی میاد، ظهور پیدا میکنه، میایه. وقتی هم که آمد و خواهید دید که به مردم میچشانه حکومت الهی را، عدل و قسط را نشون میده. همونی که برخی از ماها بلدیم ولی دریغ داریم که به مردم نشون بدیم. خدا هدایتمون کنه. آقا خواهد آمد، آقا خواهد آمد، میاد. این وعده خداست. خدا هم مثل بقیه نیست. من قول میدم به شما، ممکنه یه قولی که میدم بر مبنای جهالت باشه، بگم فردا مثلا 5 میلیون بهتون قرض میدم، خیال میکردم دارم ندارم. ممکنه صبح بخلم بیاد، ممکنه صبح یکی بیاد تحت تاثیرم قرار بده، بگی بهش نده، من این عیوبو دارم. خدا که اینا رو نداره. خدا عزیز حکیمه. ولن یخلف الله وعده.